کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یکی دو صفحه از فصل 16 رو خوندم از دونکی شد، فصلی که میگه در باب آنچه که در کاروانسرا یا به قول دونکی شد قلعه بر سر نجیب زاده فرزانه ما آمد. با اجازه ادامه بدید.
خواهش میکنم.
رخت خواب زمخت و خشن و نازک و باریکی که دونکیشوت بر آن آرمیده بود در صف اول و در وسط اتاق قرار داشت و از آنجا ستارگان دیده می شدند. نزدیک او سانکو پانزا حصیری انداخته و لحافی را که ظاهراً به جای پشم از کرباس آنجو بود به سر کشیده بود. پانویس: شهر آنجو و به خصوص شهر شوله از نظر تهیه کرباس‌های زبر و خشن در آن ایام شهرتی به سزا داشتند. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. بعد از بستر ایشان رخت خواب قاطرچی قرار داشت که چنان که گفتیم از جلو پالان دو رأس از بهترین قاطرهایش ترکیب شده بود و او 12 رأس قاطر چاق و چله و زورمند به همراه داشت، زیرا بنا به قول مؤلف این داستان او یکی از قاطرچیان ثروتمند آرولاوو بود و مؤلف بدین جهت از او به خصوص یاد می‌کند که با وی آشنایی نزدیک داشته و حتی آوردند که کم و بیش با هم خیش نیز بودند. به راستی که این سید حامد ابن انجلی در هر مورد مورخی دقیق و موشکاف بوده و این نکته از آنچه او تا کنون نقل کرده است به ثبوت می رسد، زیرا او حتی نخواسته است مطالب عادی و بی اهمیت را نیز به سکوت بگذراند. مورخین خشک و متفرعنی که اعمال قهرمانان خود را به اختصار و با چنان ایجازی نقل می کنند که شیرینی داستان به زحمت به لب ما می رسد و یا از روی تنبلی و جهل و شیطنت حساس ترین نکته های اثر را در دوات مرکب باقی می گذارند، خوب است از سید حامد سرمشق بگیرند. هزار آفرین بر مؤلف داستان تابلانت دوری کامونت و بر نگارنده شرح اعمال و اطوار کنت دومیلاس که با چه دقت و صحتی همه چیز را توصیف کردند. پانویس: داستان‌های تابلانت دوریکامونت و کنت دومیلاس، اینها نام دو کتاب پهلوانی است که اولی در سال 1599 و دومی در 1498 در شهر سویل منتشر شدند. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. باری برای آن که بر سر داستان خود بازگردم، میگویم که قاطرچی پس از سرکشی به مالهای خود و پس از آن که دومین جیره جو را به آنها داد، بر جلو پلاسهای خود دراز کشید و به انتظار رفیقه خوشبول خیش چشم به در ماند. سانکو پانزا با تن مرهم زده دراز کشیده بود، ولی هرچه می کرد از درد پهلو خوابش نمی برد. دونکی شد نیز چون نمی توانست از درد پهلو به خواب برود، چشمش چون چشم خرگوش باز مانده بود. کاروانسرا سر تا سر در سکوت عمیقی فرو رفته بود و بجز از چراغی که بر سر در آویخته بودند از هیچ جای آن نوری نمی تابید. این آرامش عجیب و افکاری که از خاطره ماجراهای منقول در هر صفحه کتابهای پهلوانی آن مسببین واقعی بدبختی دونکی شد همیشه در مغز او جولان داشت، بار دیگر موجب شد جنون حیرت آوری به کلش بزند که تصور آن فقط با خونسردی میسر است. او یقین کرد که اینک به قلعه معروفی در آمده است، زیرا همه کاروانسراهایی را که در آنها اقامت گزیده بود قلعه پنداشته بود و نیز دختر کاروانسرادار را دختر قلعه بیگی پنداشت که سخت عاشق او شده است و مصمم است که هم امشب نهان از پدر و مادرش به شاهنشینی که او در آن آرمیده است بیاید. دونکی شد وقتی این خیالات واهی را که ساخته مغز علیل خود وی بود حقیقی و واقعی پنداشت، کم کم از خطر عظیمی که در کمین عصمت و تقوای خود دید منقلب و اندوهگین شد. لیکن از صمیم قلب تصمیم گرفت که حتی اگر ملکه ژنیور نیز با ندیمه خود کنتانیو بیاید و اظهار عشق کند، او نسبت به دلبر جانانش دلسینه دوتوبوزو مرتکب هیچ خیانتی نشود. ضمن مداومت در این افکار مالی خولیایی وقت سپری شد و ساعتی که برای او میشون بود، یعنی آن ساعت که میبایستی خدمتگار آستوری بیاید، فرا رسید که دخترک در جامه خواب و پا برهنه، در حالی که موهای خود را در شب کلاهی از پشم و نخ پنهان کرده بود، پاورچین پاورچین خود را به اتاقی که سه مهمان ما در آن خوابیده بودند لغزاند. اما هنوز از آستانه در اتاق پا به درون ننهاده بود که دونکیشوت صدای پایش را شنید و با وجود بدن به پارچه پیچیده و درد شدید پهلو، راست روی تخت خواب خود نشست و برای در آغوش کشیدن دلبر آستوری آغوش گشود. دخترک نیز که خود را جمع کرده و نفس در سینه نگاه داشته بود و به جستجوی رفیق عزیز خود کورمال کورمال پیش می آمد، با بازوان گشوده دونکیشوت تلاقی کرد. پهلوان مچ او را محکم گرفت و او را بیان که جرأت نفس کشیدن داشته باشد به سوی خیش کشید و بر تخت خواب خود نشانید. آنگاه دست بر پیراهن او مالید که با آن که از کرباس زبر بود، در نظرش از لطیفترین کتان جلوه کرد. در دست او علنگویی بود ساخته از گلوله های شیشه ای که در نظر دونکی شد تلعلو مروارید های شرق را داشت. موهای او از جنس و رنگ یال اسب بود و در چشم پهلوان کمند بافته ای از تارهای زرین عربستان آمد که برق و جلای آن خورشید را کدر می کرد. و بوی دهانش که گند سالاد سیر روز گذشته را می داد، به مشام دونکیشوت بویی عطرآگین و دلنشین آمد. بالاخره پهلوان دخترک را در خیال خود به لطف و زیبایی شاهزاده خانمی مجسم کرد که بنا به روایت کتاب‌های پهلوانی که خوانده بود، شبانه به سراغ پهلوان مجروح می‌رود و از دل و جان عاشق او می‌شود. گمراهی نجیب زاده بینوای ما به درجه‌ای بود که نه لمس بدن و نه گند دهان و نه خصوصیات دیگر آن دخترک فقیر قادر نبودند وی را از اشتباه بیرون بیاورند، و حالان که هر یک از این خصایص کافی بود که دل هر کس دیگر غیر از قاطرچی را آشوب کند. برعکس، دونکیشوت تصور می‌کرد که الهه عشق را در آغوش می‌فشارد و همچنان که او را تنگ به برگرفته بود، به لحنی شیرین و دلنشین به گوشش گفت: ای بانوی محتشم و طناز، کاش قادر بودم این لطف بی پایان شما، یعنی این موهبت عظما را که کرم فرموده و جمال بی مثال خود را در این شب تاری به من نموده اید، جبران کنم. لیکن بخت ناسازگار که هرگز از آزار احرار دست بردار نیست، چون این مقدر کرده است که من با تنی کوفته و مجروح در این بستر بیفتم و اگر هم بخواهم به اعمال و اگر هم بخواهم به امیال اشوکار شما پاسخ گویم نتوانم. لیکن گذشته از این مانع، رادعه بزرگتری نیز در میان است و آن عهد و میثاقی است که من با دلبر بی همتا دلسینه دوتو بزو یگان معشوق نهان خانه دل خود بستم. به یقین اگر این موانع در پیش نبود، من نچنان پهلوان احمقی بودم که چون این فرصت سعادت اثری را غنیمت نشمارم و بگذارم لطف بی پایان شما همچون دودی به هوا رود. ماری تورن از اینکه دون کیشوت چون این محکم به او چسبیده بود، در تشویش جانکاهی به سر می برد و بی آنکه توجهی به سخنان او داشته باشد، ساکت و خاموش برای رهایی خود تقلا می کرد. مردک قاطرچی نیست که از غلیان نفس اماره بیدار مانده بود، صدای پای رفیقش را از آن هنگام که از آستانه در پا به درون نهاده بود شنیده و با دقت تمام به سخنانی که دون کیشوت می گفت گوش فرا داده بود. و چون از این حسد که دخترک آستوری پشت پا به قول خود زده و او را به خاطر دیگری رها کرده است سخت رنجیده خاطر شده بود، از جا برخاست و به رخت خواب دون کیشوت بیشتر نزدیک شد تا ببیند پایان این سخنانی که برای او مفهوم نبود به کجا خواهد رسید. لیکن تا دید که دخترک بینوا برای خلاصی خود دست و پا میزند و دون کیشوت میکوشد تا او را به زور نگاه کند، ناراحت شد و دست خود را بلند کرد و چنان مشت درشتی بر فکین به هم فشرده پهلوان عاشق زد که دهان او را از خون کرد. و چون به این اندازه انتقام خرسند نبود، به روی سینه او پرید و با قدمی اندک سریع تر از دو بر دنده های او به تاخت و تاز پرداخت. تخت خواب پهلوان که تخت بند محکم و اساس استواری نداشت، در زیر سربار هیکل قاطرچی تاب نیاورد و فرو تپید و بر زمین افتاد. کاروان سرادار از صدای ترق و تروق از خواب پرید و گمان برد که برای خدمتگارش ماری تورن اتفاق ناگواری افتاده است، چون هرچه او را صدا زد جوابی نشنید. آخر به همان تصور از جا برخاست و قندیلش را روشن کرد و به سویی که هم همه از آنجا به گوش می رسید روان شد. خدمتگار همین که دید اربابش می آید، چون به تندخویی او واقف بود، ترسان و لرزان به رخت خواب سانکو پانزا که هنوز در خواب بود پناه برد و همچون گلوله نخی در زیر لحاف او چنبره شد. کارمان سراتار داخل شد و گفت: آهای تن لش، کجایی؟ حتما این مسخره بازی ها زیر سر توست. در این اثنا سانکو پانزا چشمان خود را تا نیمه گشود و چون هیکل سنگینی روی شکم خود احساس کرد، گمان برد که دوچار بختک شده است، لذا از چپ و راست بنای مشت زدن گذاشت، چنانکه بیشتر آن ضربات به ماری تورن خورد و او که از درد بیتاب شده و عنان شکیبایی از دست داده بود، چنان با او معامله به مثل کرد که خواب از چشم سانکو پرید. سانکو وقتی دید که با وی چنین رفتار نابجایی کردند، بیان که بداند طرف کیست و علت چیست، از جا برخاست و کمر ماری تورن را گرفت و هر دو چنان به جان هم افتادند و چنان قشقرق عجیبی به راه انداختند که هرگز نظیر آن دیده نشده بود. در این اثنا چون قاطرچی در روشنایی چراغ حال زار معشوق خود را دید، دست از دون کیشوت برداشت و به کمک دخترک که چندان بدان نیازمند بود شتافت. کاروان سرادار نیز به طرف معرکه دوید، ولی او به قصد دیگری رفت، چه به گمان اینکه دخترک آستوری مسبب اصلی این جار و جنجال است میخواست وی را تنبیه کند. الغرض، وضعی پیش آمد که به اصطلاح معروف جنگ مغلوبه بود هنگامه‌ای بود که در آن سگ صاحبش را نمی شناخت. پانویس: اصل ضرب المثل اسپانیولی این است: گربه به موش آویخت، موش به تناب و تناب به چماق. ادامه داستان. قاطرچی سانکو را می زد، سانکو دخترک را، دخترک سانکو را و کاروان سرادار دخترک را، و هر چهار چنان از دل و جان و با جوش و خروش به کار خود مشغول بودند که یک ثانیه آرام نمی گرفتند. لطف موضوع در این بود که قندیل کاروان سرادار خاموش شد و چون همگان ناگهان در ظلمت محض فرو رفتند، ضربات کورکورانه چنان بیرحمانه بر سر و کله حاضران میبارید که دست هر کس به هر جا میخورد، نه تنی سالم میگذاشت و نه جامه. از قضا آن شب یکی از کمانداران دیوانخانه سنت هرمانداد، شعبه شهر تولد، در کاروانسرا اقامت داشت. وی همین که این همهمه عجیب را شنید، تعلیمی سیاه و قوطی حلبی محتوی فرمانهای دیوانی خود را برداشت، سپس کورمال کورمال به اتاقی که جنگ در آن برپا بود داخل شد و بانگ برآورد که: آهای، من به شما امر می کنم که به نام عدالت و به نام سنت هرمانداد دست نگاه دارید. اول کسی که به چنگ کماندار افتاد دونکیشوت فلک زده بود که هنوز با دهان بازمانده و بیهوش بر تخت پاره های تخت خواب خود افتاده بود. کماندار ریش دونکیشوت را گرفت و بر سرش فریاد زد: تو به نام عدالت توقیفی. ولی چون دید مردی که توقیفش کرده است تکان نمی خورد و حرفی از و حرکتی از وی مشهود نیست، به گمان اینکه مرده است و بقیه قاتل او هستند، صدای خود را بلند کرد و فریاد برآورد: در کاروانسرا را ببندید و مراقب باشید که کسی فرار نکند، در اینجا مردی را کشتند. این نعره تمام جنگاوران را متوحش کرد و همه به وضع لحظه‌ای که صدا را شنیده بودند بر جا ماندند. کاروانسرادار به اتاق خود بازگشت و خدمتکار به دخمه خود خزید و قاطرچی نیز بر جلو پلاس خود که اینک بر هم توده شده بود لمید. تنها دو موجود بخت، یعنی دونکیشوت و سانکو پانزا بودند که نتوانستند از جا بجنبند. عاقبت کماندار ریش دونکیشوت را رها کرد و بیرون رفت تا چراغی بیابد و برگردد و مجرمین را دستگیر کند، ولی از چراغ اثری نیافت، زیرا کاروانسرادار در حین فرار عمدن چراغ به سردر کاروانسرا را خاموش کرد. کماندار ناچار به اجاق متوسل شد و با صبر و حوصله و اتلاف وقت بسیار توانست وسیله‌ای برای روشن کردن چراغ دیگری بیابد. فصل 17 در دنباله ماجراهای بیشماری که در کاروانسرا، یعنی آنجا که دونکیشوت دلاور از بخت بد خیش قلعه می پنداشت، بر سر او در نجیبش سانکو پانزا آمد. در آن فاصل بالاخره دونکیشوت به هوش آمده بود و با همان لحن دردناک که روز قبل در آن هنگام که در دره چماغداران بر زمین نقش بسته و مهترش را صدا زده بود، دوباره او را صدا زد و گفت: سانکو، دوست من، خوابی؟ خوابی رفیق عزیز. پانویس: چماغداران، اشاره به جایی است که قاطرچیان یانگواسی با چوب و چماغ به جان دونکیشوت و سانکو افتاده بودند. روزی شود به فصل 15. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. سانکو به لحنی سرشار از یأس و چه خوابی، چه کشفی. در جایی که همه شیاطین دوزخ امشب زنجیر پاره کرده و بر سر من ریختند، خواب کجا بود؟ دونکیشوت گفت: آه سانکو، به راستی باور کن که یا من چیزی نمیدانم و یا این قلعه جادوست، ولی قبل از اینکه من چیزی بگویم میخواهم تو برای من قسم بخوری که رازی را که با تو در میان میگذارم تا پس از مرگ من به کسی ابراز نکنی. سانکو گفت باشد، قسم میخورم. دون کیشوت گفت من بدین سبب این قسم را از تو میخواهم که دوست ندارم به حیثیت کسی لطمه بزنم. سانکو گفت من که عرض کردم قسم میخورم تا وقتی که شما زنده هستید این راز را نگاه دارم، اما خدا میکرد میتوانستم از همین فردا آن را فاش کنم. دون کیشوت گفت چطور سانکو؟ یعنی من انقدر با تو بد تا می کنم که تو آرزو داری من به این زودی بمیرم؟ سانکو گفت خیر، برای این نیست. موضوع این است که من دوست ندارم رازداری کنم، چون می ترسم که رازها زیاد در دلم بمانند و بپوسند. دون کیشوت گفت باری به هر جهت، من به محبت و ادب تو بیش از هر چیز اعتماد دارم. بنابراین بدان که امشب عجیب ترین ماجرایی که موجب افتخار من خواهد بود بر سرم آمد و برای آن که حتی المقدور به اختصار برای تو حکایت کنم کافی است بگویم که همین چند لحظه قبل دیدم دختر خداوند این قلعه که معقول ترین و مقبول ترین دوشیزه موجود در قسمت اعظم این جهان است به نزد من آمد. من از آنچه از حسن و جمال ذاتی و لطف و کمال معنوی و دیگر محسنات باطنی او میتوانم بگویم به خاطر ارادتی که به دلبرم دلسینه دوتو بزو دارم میگذرم و در این باره مهر سکوت بر لب میزنم. فقط میخواهم به تو بگویم که یا فلک از حسد نتوانست این سعادت عظما را که بخت بلند نصیبم کرده بود به چشم ببیند، و یا به حدس قریب به یقین چون همان گونه که قبلا گفتم این قلعه جادوست، در آن لحظه که من با او به شیرین ترین و مهرامیز ترین و عاشقانه ترین گفت و شنود مشغول بودم، ناگاه بی آن که چیزی ببینم و یا بدانم که از کجا و چگونه دستی از آستین دیوی هیولا بیرون آمد و مشتی چنان محکم بر آروارهای من کوبید که هنوز دهانم پر از خون است. سپس آن دیو به جان من افتاد و چنان خرد و خمیرم کرد که اکنون حال و روزم از دیروز که قاطرچیان به علت هرزگی روسینانت با ما آن کردند که تو خود دانی بسیار بدتر است. من از اینجا نتیجه میگیرم که گنج حسن و جمال این دوشیزه به دست جادوگری بربر سپرده شده و نصیب من نبوده است. سانکو گفت نصیب من نیز نبوده است، زیرا بیش از 400 عرب بربر پوست تن مرا چنان دباغی کردند که ضربات چماق دیروز قاطرچیان در مقایسه با آن حلوای تنتنانی بود. پانویس در متن اصلی نوشته است به شیرینی نان متبرک بود. مترجم ولی ارباب بفرمایید ببینم چگونه چنین ماجرایی که ما را به این حال و روز انداخته است در نظر شما خوش و نادر آمده است. باز خوب است که مصیبت حضرت عالی چندان عظیم نبوده است، زیرا آن جناب آن دلبر بیبدیل را در آغوش گرفته اید، اما من بجز از کتک مفصلی که به عمرم نظیر آن را نخورده بودم چه ترفی از این حادثه بربستم؟ بدا به حال من و به حال مادری که مرا به جهان آورد. من پهلوان سرگردان نیستم و هرگز هم آرزو ندارم بشوم و با این وصف از همه ی حوادث ناگوار همیشه سهم بزرگ آن نصیب من می شود. دون کیشوت پرسید چطور؟ مگر تو را هم کتک زدند؟ سانکو گفت پدر جد مرا هم سوزاندند. پس من تا به حال به شما چه می گفتم؟ دون کیشوت گفت قصه مخور رفیق سانکو، من از سائه آن شربت گرانبها را تهیه می کنم و هر دو از برکت آن در یک چشم هم زدن شفا خواهیم یافت. در این اثنا کماندار سنت هرمانداد که چراغ خود را روشن کرده بود برای سرکشی به کسی که گمان می کرد کشته شده است بازگشت. وقتی سانکو او را دید که یکتا پیراهن دستمالی به سر بسته و چراغ به دست گرفته و با قیافه کافرانه به درون می آید، از اربابش پرسید: حضرت ارباب، آیا این همان بربر جادو نیست که چون خارش دست و پایش نخوابیده است برای اتمام رقص خود بر تن و بدن ما آمده است؟ پانویس: مقصود از قیافه کافرانه به زعم سروانتس قیافه عربی است. مترجم ادامه داستان. دونکیشوت گفت: خیر، ممکن نیست این همان بربر جادو باشد، زیرا جادو شدگان به چشم کسی نمی آید. سانکو گفت: به عقیده من اگر هم به چشم نیایند احساس می شوند. می گویید نه؟ از شانه های من بپرسید. دونکیشوت گفت: شانه های من نیز می توانند چون این شهادتی بدهند، اما این دلیل کافی نیست بر اینکه باور کنیم شخصی که ما می بینیم همان بربر جادو باشد. کماندار نزدیکتر آمد و چون آن دو را چون این خون سرد غرق در گفتگو دید متعجب شد و ایستاد. بدیهی است که دونکیشوت هنوز دهانش را رو به بالا گرفته بود و از شدت درد کتک ها و به خاطر مرهمی که به تنش مالیده بودند نمی توانست تکان بخورد. کماندار به نزد او آمد و گفت: ها مردک، حالت چطور است؟ دونکیشوت گفت: من اگر به جای شما بودم مؤدب‌تر از این صحبت می کردم. دیلاغ بی تربیت، آیا در این مملکت رسم است که با پهلوانان سرگردان چنین حرف بزنند؟ کماندار که از مردی با چنان قیافه مفلوک چنین رفتاری نسبت به خود دید نتوانست این بیشرمی را تحمل کند، لذا چراغی را که در دست داشت بلند کرد و با روغنی که در آن بود چنان بر فرق دونکیشوت کوبید که گویی بر کلش مته گذاشتند. سپس چون همه چیز در تاریکی فرو رفت کماندار گریخت. سانکو پانزو گفت: ارباب، بیشک این همان بربر جادوست که موظف است گنج را برای دیگران نگاه دارد و برای ما بجز ضربات مشت و چراغ چیزی نیاورد. دونکیشوت گفت: باید چنین باشد، ولی نباید اهمیتی به این همه سحر و جادو داد و نباید از آنها کینه و نفرتی به دل گرفت. اینان چون موجوداتی نامرئی یا خیالی هستند، ما نمی دانیم انتقام خود را از چه کسی بگیریم. اکنون سانکو، تو اگر می توانی برخیز و فرمانده این قلعه را احضار کن و کاری کن که او قدری روغن و شراب و نمک و اکلیل کوهی به من بدهد تا آن شربت شفا بخش را بسازی. به راستی گمان می کنم که من اکنون نیاز مبرمی به آن شربت دارم، زیرا از زخمی که این شبح بر تن من زده است خون فراوانی می رود. خب آقای حمید، وقت من تمام شد، بقیه داستان رو بذاریم برای بعد.
بسیار هم عالی، در خدمت شما هستیم.
قربان شما، دیگه خوب و خوش باشید و از شما خداحافظی کنم تا به ادامه برنامه هاتون برسید تا فردا.
بله، فردا در
برنامه هست دیگه.
بله، فردا هم برنامه داریم، در خدمتتون هستیم. تشکر می‌کنم.
قربان شما، می‌بینیم. خداحافظ.
شب یلدای خوبی داشته باشین. نایدره قربون شما. زودتر قطع کردن صدای ما رو نشیندن. بریم یه ترانه بشنویم، بخش اول پیام‌های بازرگانی.